بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. شب بسیار مبارک و نورانی است، شبی که فردای اون تجلی جمال الهی شده است و دست لطف پروردگار بر سر خاکیان نهاده شده که ودیعه عرش خود را تنزل داده در عالم خاک به صورت انسانی متجلی ساخته است. این کمال لطف و عنایت پروردگار است، این بشارت و نویدی است که اگر خداوند نظر لطف و محبت نداشت به بشر، ممکن نبود این ودیعه و امانت مخزونه و مکنونه خودش را در این عالم خاک در میان خاکیان قرار بدهد. بلذا چه میشود گفت در باره اون شخصیت بزرگی که علا معرفتها از امام صادق علیه السلام که هی صدیقت الکبرا و علا معرفتها دارت القرون الاولا، اصلا گذشتگان انبیاء سلف بر محور معرفت او میچرخند، محور هدایت، محور نبوت، که هر پیغمبری تا اقرار به فضل صدیقه کبرا علیه السلام نداشته و معرفت به مقام اقدس او نداشته است، به مقام نبوت نرسیده. ما تکاملت نبوت نبیین الا به معرفتها و اقرار به فضلها. خب چه شخصیتی است که رسول اکرم که شخص اول عالم امکان است و در درجه قرب اعلا و حجاب اعظم او خضوع کند در مقابل او؟ خب چه شخصیتی است که رسول خدا موظف به خضوع باشه، اونم از اون جهت که رسول است، از اون جهت که سفیر و نماینده خداست که تمام گفتارش و رفتارش بر اساس وحی الهیه، او بخواد خضوع کند در مقابل شخصیتی؟ ما نداریم در عالم که رسول اکرم مأمور باشه به خضوع کردن در مقابل کسی. کی هست در عالم؟ آیا در مقابل انبیا رسول اکرم خاضع است؟ در مقابل کدام پیغمبر رسول خدا مأمور به خضوعه؟ چون خضوع او به عنوان این نبود که دختر منه، خب پدر در مقابل دختر که خضوع نمی کنه، از اون جهت که پدره، جنبه الهیست و آسمانیست، در مقابل کی خضوع کرده؟ حتی در مقابل مولا المتقین امیر المؤمنین هم خضوع نکرده. مسئله محبت مسئله دیگریه، تجلیل مطلبه، اما خضوع کردن اونطوری که انسان موظف در مقابل والدین خضوع کنه. قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا که خفض جناح کن در مقابل والدین. ببینیم رسول خدا همون وظیفه ای که فرزند در مقابل مادر خود دارد، همون وظیفه را رسول خدا در مقابل این شخصیت عظیم آسمانی اظهار می کند. و مسئله دست بوسیدن آخه ساده ای که نیست که، و بعض مطالب چون مکرر هی گفته می شود برای ما عادی می شه، گفتن و شنیدنش عادی می شه، دیگه اصلا رشته تفکر را از دست می دهیم که درش بیاندیشیم یعنی چه که رسول خدا شخص اول عالم امکان که فوق همه شخصیت های عالم است و در مقابل احدی وظیفه خضوع ندارد، او موظف بشود در مقابل صدیقه کبرا علیه السلام، اونم از همیشه چنین بوده، یعنی کان رسول الله اذا دخلت علیه و اقبل الیها و قبل یدیها، همیشه چنین بوده. یعنی وقتی یه دختر بچه 3 ساله هم بوده مثلا، وقتی وارد میشد رسول خدا برمیخواست، به تمام قامت برمیخواست و جلو میرفت، استقبال میکرد، دستش را میبوسید و جای خودش مینشونه. خب اینا خیلی تأمل میخواد و نزد درک عظمت برای ما ممکن نیست، ما نمیتونیم. اون کسی که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، اساسا خشم و رضای خداوند بسته به خشم و رضای زهرا علیه السلام، از هر که او راضی باشد خدا راضی است، هر که را او خشم کند خدا برش خشم می کند. در روز یک شنبه 2 زیارت، یعنی روزهای هفته، هر روزی از ایام هفته زیارت یک معصوم یا 2 معصوم و چند معصوم وارد شده. روز شنبه زیارت رسول خداست، روز یک شنبه زیارت امیرالمؤمنین و صدیقه کبرا علیه السلام، وقت روز یک شنبه 2 زیارت درباره حضرت وارد شده. این جمله‌ای که عرض می‌کنم هم در زیارت دوم روز یک شنبه اون حضرت و هم در زیارت مدینه اون حضرت که یا ممتحنه امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و وجدک لما امتحن بکی بهی صابره، ای کسی که خدا تو را امتحان کرده اما قبل از این که در عالم خلق بیاورد تو را امتحان کرده، خلقک امتحنک قبل ان یخلقک. خب این نشون میدهد که در یک عالمی فوق عالم طبع و فوق عالم خلق، حالا اون عالم عالم امر است که له الخلق و الامر، یا عالم علم ربوبی هرچه هست، ولی یه عالمی فوق این عالم طبع و خلق وجود داشته، اون هم وجود جامع و کامل که واجد همه علوم و معارف بوده و لذا مورد امتحان واقع شده، چون تا کسی که واجد علوم و معارف نباشه که امتحانش نمی کنن. اون هم امتحان کننده خدا باشد و از صحنه امتحان هم مقبول بیرون بیاید. یا ممتحنه امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک و وجدک لما امتحنک بهی صابره. یا در اون حدیث که رسول خدا می فرمود لکن نحنو خلقنا الله، 5 طیبه را قبلا اسم برده در حدیث، بعد فرمود خلقنا الله حیث لا سماء مبنیه ولا ارضا مدهیه، نه آسمانی بود نه زمینی بود نه جنتی بود نه ناری بود، و کنا نسبحه ما بودیم فقط، تسبیح خدا می کردیم که تسبیحی نبود جز تسبیح ما، تقدیسی نبود جز تقدیس ما. بعد زیل همون حدیث که هازا، بعد به ملائکه، چون تفصیل دار اون حدیث، بعد ملائکه در ظلمتی فرو رفتن، حالا چه بوده، بعد وقتی نوری درخشید و آسمانها برشون روشن شد، در مقام استفسار برآمدن که این چه نوریست، این تعبیر شد هازا نور من نوری خلقته من عظمتی، این نوریست که زهرا نامیده می شود و از عظمت من خلق شده. عظمت خدا که مسیطر بر عرش و فرش است، از اون عظمت خلق شده، خلقته من عظمتی. و بعد هم نظام خلقت جوری می شود که اخرجه من صلب نبی من انبیای، او را از صلب پیغمبری از انبیا بیرون می آورم و افضله علی جمیع انبیای، و بر همه پیغمبران و انبیا او را تفضیل می دهم. بعد و اخرج من ذالک النور ائمتا یقومون به امری، و از همین نور من انواری را منشعب می کنم که اونها قائم به امر من هستند. اونایی که قائم به امر من هستن، انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اون کسانی که مالک امر کن فیکون عالمن، اونها نشأت گرفته از این نور مطهرن. حالا امام از ارواح نافدا که الان امر کن در عالم به دست اوست، یقومونه و امری، او مولود نور مطهر زهرا علیه الصلاه و السلام. برزا وقتی تعجب کردن حضار از بیان پیغمبر اکرم، اینش می فرمایید پس قبل از آسمان ها و زمین نور زهرا علیه السلام خلق شده بود و بنابراین پس از انس نیست، به جهت اینکه آدم که آدم ابوالبشره اولاد او بعد از خلقت آسمان زمینند، خب اولاد آدم بعد از آدمن و آدم بعد خلقت آسمان زمینه، پس نوری که قبل از خلقت آسمان زمین بوده قبل از آدم و آدمیان بوده، پس مگر زهرا علیه السلام انس نیست؟ فرمودن هورا اون انسیه، اصلا نژادش نژاد آسمانیه، منتها به صورت انسان در این عالم متجلی شده. ولذا باید گفت حقیقتشون فوق شعر است، چون معروفه که شعر فوق حقیقته، همیشه شعر فوق حقیقته، چون که هر فنی منطقی دارد، برهان منطق دارد، شعر منطق دارد و جدل منطق دارد و سفسطه منطق دارد، خطاب منطق داره، منطق شعر منطق تخیله، فوق حقیقته. اگه حقیقت به نظم درآید شعر نیست، باید اما در این حال خاندان اسمت حقیقتشون فوق شعره. ما اگر این شعر درباره کسی بگیم که کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم، این شعر را درباره هر که بگیم غلو کردیم، اغراق گفتیم، فوق حقیقت گفته ایم. کسی در عالم نیست که علیه بشری باشه که اینقدر فضیلت داشته باشه که کتاب فضل او را کنار دریا بنشینیم هی ورق بینیم تمام نشه، که آب دریا تمام بشه اون کتاب تمام نشه، ما همسی نداریم. درباره هر که بگیم این غلو کرده ایم، اغراق گفته ایم. اما اگر همین را درباره خاندان عصمت بگوییم، نه درست، بلکه فوق این مطلبه. چرا؟ برای اینکه قل لو کان البحر مداد لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، کلمات تامات فرمودن ما هستیم. قرآن هم گفته که به قدر اون کلمات تامات بزرگند دریاها تمام می شود، ولی هنوز اون کلمات به پایان نمی رسد. پس اگر این شعر رو درباره صدیق کبرا علیه السلام بگیم، این نه تنها فوق حقیقت نیست، بلکه اونها فوق همین خواهند هم بود. یا این شعر مثلا، یک دهان خواهم به پهنای فلک تا بگویم وصف اون رشک ملک، این شعر را درباره هر که بگیم غلو کرده ایم، اغراق گفته ایم. برای اینکه هر که باشد در عالم مادون فلکه، نمیخواد دهانی به قدر فلک داشته باشم که وصف او بگویم، اما زهرا علیه السلام و آل بیت او فوق این مطلبم، یعنی فوق فلک و ملکم. هم فلک در اون نمیتواند حقیقت اونها را در خود بگنجاند، هم ملک رشک بر اونها میبرد. پس ولذا حقیقتشون فوق شعر هست. همینقدر در زیارتشون که میخوانیم اللهم صل علی البتول طاهره صدیقه، بتول است از دنس طبیعت منقطع، تبتلت ان دنس طبیعه، مرحوم غروی رضوان الله علیه، محمد حسین غروی، تبتلت اندنس طبیعه رتبتون رفیع رفعت رفعتون یا لها من رتبت رفیعه. می فرماید خب همین مقدار که از دنس طبیعت منزه، منزه از اینه که آلودگی های طبیعت به دامن قدس او برسد. او مانند سایر زنها نیست که عادت ماهانه داشته باشند، نه، او بتول است. السلام علی البتول طاهره صدیقه ان نخبت من کله، که انتخابی شده برگزیده خداست برای پیغمبر اکرم، و تفاحت الفردوس سیبی است که به دست قدرت پروردگار در عالم بالا پرورش یافته و عنوان یک تحفه ای به دست علی امیر علیه السلام رسیده. چقدر علی مرتضی در حضور خدا بر پیشگاه او بزرگ است و با عظمت، محبوب است و با عزت، که باید سیبی به دست قدرت حق پرورش بیابد و به عنوان یک تحفه آسمانی به علی مرتضی علیه السلام برسه. تفاحت الفردوس و الخلد التي شرفت مولدها بنساء الجنه و سرلت منها انوار الائمه. بازم این جمله همون، سرلت منها انوار الائمه، یعنی خدایا اون دریس و گوهر گرانبهایی است که انوار ائمه از بطن او انشعاب پیدا کرده، از باطن او نشأت گرفته. ولی ما با این عظمت که خب تا حدی که قدرت داریم درک میکنیم، و در کتاب های گاهی اوقات روایاتی نقل میشود که نقل هم میشه در مجالس، انسان در تناقض گیر می کند که اون مطالب ها به صورت روایاتی نقل می شود آیا درسته، به اون فضیلت برسن ذکر میشه، و حالی که ما با اون عظمتی که درک می کنیم در حد خودمان به اینها می رسیم، بینیم خیلی تطبیق نمی کند، برای اون که بزرگان هم نقل کرده باشن. در این حال ما اعتقاداتی داریم، با این اعتقادات تطبیق می کنیم حرفها را، اگر مطابق در آمد خب می پذیریم، اگر مطابق در نیامد نمیتوانیم بپذیریم. حالا اگر ما نفی هم نکنیم بگی خب حالا نمیفهمیم، نمیتونیم بپذیریم. حالا چون من غالبا هم دوست ندارم که بعضی اونها نقل بشه، ولی خب چون نقل شده است و بیان میکنن، خواستم عرض کنم این چطور میشه. مثلا که نقل حتی مرحوم صدوق رضوان الله علیه هم نقل کردن، مثلا در علل و عیون، که حالا حضرت زهرا سلام الله علیها روزی وارد خانه شد، زنی را تو خانه دید و گمان کرد که زوجه امیر علیه السلام، مثلا پیش خود گمان کرد که حضرت امیر او را برای خودش تزویج کرده. بعد همونطوری که زنهای عادی حالت هووگری درشون پیدا می شود و ناراحت می شوند، از این جهت ناراحت شد. بعد شکایت برد پیش پدر بزرگوارش، از علی علیه السلام شکایت کرد مثلا. بعد رسول خدا هم جمع کرد مردم رو تو مسجد، مهاجر انصار همه رو جمع کرد و رفت منبر رو، و بعد هم این جمله را گفت که مردم متوجه باشن مثلا که فاطمه تو بزعت منی من آزاها فقط آزانی، یعنی کنایه به حضرت امیر زده باشن، گوشه زده باشن بیشون که مثلا تو اذیت کردی دخترم را، هر که دخترم را اذیت کند مرا اذیت کرده و دنبال اشتی که مثلا. خب این حدیث نقل میشه به این کیفیت، هم گاهی در مجالس هم گفته میشه. و خب این یعنی چه؟ خب آیا این تنزل نمیده که بگیم زهرا علیه السلام مانند زنهای عادی، زنهای عادی که اولا خب حدیث داریم که خداوند حرام کرده بر حضرت امیر علیه السلام در حالی که زهرا علیه السلام زنده بود زنی اختیار نکنه، حرام کرده بر اون، این که نبوده. و حالا بر فرض هم بوده، فرض بفرمایید آیا آقای صدیقه کبرا بعدش بیاد حالا هوو بشه مثلا زنای عادی مثلا ناراحت بشه کسی را کرده، اگه فرضن کرده باشه، بعد پیش پدر شکایت ببره، تازه پدر هم ترتیب اثر بده بره بالای منبر رو تو مسجد مردم جمع کند و بعدم گوشه به کنایه بزنه از امیر که اذیت کرده، یا هر که اذیت کنه دختر مرا مثلا بله مرا اذیت کرده بود. خب همیشه ما قابل قبول نیستیم. و اما خب اهل تحقیق میکنن این گونه روایات داریم، این جورها میگن که اینها غالبا ریشه از تسنن میگیره، اینها ساخته شده اونهاست، اینا رو ساختن اونها که اولا جوری نشان بدهن که فاطمه زهرا علیه السلام زن عادیه، اونطور که دیگران هر زنی هم از هوا بعدش میاد اونم همینجور از هوا بعدش میاد و شکار پیش بدر میاره. زن عادی که شد، برابر این یک زن عادی به فرض از حکومت وقت ناراحت بشه چیزی نیست، یک زن عادی از حکومت وقت ناراحت بشه، خب این که حالا دلیل بر بطلان خلافت او نیست که. خب خیلی زنهای عادی هستن مثلا در زندگی ناراحتی دارن، خوششون نمیاد مثلا از یک کارهایی، این چه دلیل میشه برای این که اون حکومت باطل باشه؟ چون یه زن عادیه. و گذشته از این، اگه بنا بود که اون دو نفر اذیت کرده ان زهرا علیه السلام را، خب علی هم اذیتش کرده طبق این حدیثی که، یعنی شما که میگید که اون دو نفر اذیت کردن زهرا علیه السلام را و اذیت او خدا را اذیت کرده و جهنمیان، خب علی هم اذیت کرده طبق این حدیث دیگه.
و پیغمبرم رفت و بالای منبر رو گوشه زده به علی علیه ازو گفت اذیت کردی و هر کی برای اذیت کنه مثلا او رو اذیت ما رو اذیت کرده. او خواستن اینا رو نتیجه رو بگیرن، اون از جعل این احادیث ساختن این نتیجه بگیرن که زهرا علیه السلام یه فرد عادیه و فرد عادی بر فرض که ناراحت بشه از یک حکومت وقت، این دلیل بر بطلان حکومت او نیست. و تازه اونها که اذیت کردن، خب علی هم اذیت کرده، این چه خیلی مهمی نیست. اینا ساختن به این کیفیه. بعدم بزرگان هم که نقل کرده اند گفتن اینها هم چون در زمانی واقع شده بودن مقابل اونها بودن، میکوشیدن که از گفتار خودشون، از احادیث که خودشون نقل و رو ساختگیه، از همون احادیث خودشون نقل میکنن یه برگه ای ازش بگیرن به خودشون برگردانن. چون آخر این جمله دارم من آزاها فقط از آزانی، اینو خواستن از اونها بگیرن، بعد بگن که اون بوبکر و عمر او را اذیت کرده اند و طبق این حدیث هر که او را اذیت کند خدا را اذیت کرده. چون بزرگان شیعه حریص در این بودن که مطالبی را از خود عامه بگیرند و به خودشون برگردانند، این حدیث را برون که ساختگی هم بوده از خودشون گرفتند به خودشون برگردانند که این آخر حدیث را بگیرند، که این آخر حدیث بر علیه اون تمام بشه. برون که در آخر حدیث داره که پیغمبر را اذیت کرده، اسم ایزاء نبی به میان آمده. ولذا پس اگر اونها ساختن حدیث را رو این جهت خواستن ساختن، یک جنبه سیاسی وقت داشتن. بزرگان ما هم اگر در کتاب خودشون نقل کردن نظر به اون داشتن که به طور جدل با اونها عمل کنن، ولی خب با متوجه ما باید متوجه باشیم که فهمودن هر چی که نقل شده که شما نمیشه نقل کنید، یا دقت کنید که موضوع چه بوده، به خاطر چه بوده. اینه که با از این گونه روایات ما داشته باشیم نمیتونیم. مثل همون قصه پرده و گوشواره از این قبیله که خب پیغمبر اکرم آمدن دیدن پرده آویخته از مقابل درب اتاقش زهرا علیه السلام، و بعدم گردنبندی دارد و دستبندی دارد و گوشواره‌ای دارد، و بعد ناراحت شد نیامد بنشینه، رفت تو مسجد اعراض کرد و زهرا علیه السلام فهمید پدر ناراحت شده، اینا را کند و جمع کرد و داد بردن به مستحق. اینم باز مطلب همینه. خب یعنی چه؟ یعنی آیا صدیقه کبرا علیه السلام در اون وقتی که این همه اصحاب صفه کنارش نشستن و اونها لون به خودشان میبندن برای نماز خوندن، اون نمیبینه که بیاد مثلا از پول بیت المال بده و گوشواره تهیه کنه، پرده تهیه کنه که اونها اونجا هستن؟ و اگر مرضی زهرا علیه السلام بوده، خب مرضی خدا هم بوده دیگه، چرا پیغمبر ناراحت میشه؟ که اگر واقعا این کار کار خوب بوده، خب خوب بوده دیگه، اگه بد بوده چرا زهرا علیه السلام این کار رو کرده؟ مگر اینجور نیست که ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضی لرضا فاطمه؟ اگر واقعا او پسندیده پرده بیفکند، خدا هم پسندیده، چرا رسول نمیپسنده؟ اگر پسندیده، اگر نبود که این کار نمی کرد دیگه. برای این گونه مطالب رو ما داریم، به صورت حدیث هم نقل میشه، ولی خب انسان باید خودش متوجه باشه که با اعتقادات ما که از اون طرف اون چنان عظمت و جلالت براشون قائل میشویم که انبیا علیهم السلام به گردش نمیرسد در همه مطالب، در معارفش، در زهدش، در ورع، در همه چیز. ما چطور میشه در این جزئیات که بینیم و تنزل بدیم، یه مرتبه از آسمان بیاریم پایین؟ خب این با هم قابل جمع نیست. اینه که وهم کی رسد به اوج قدس او کبریا. این مرحوم کمپانی باز این اشعار را دارن که بسیار خوبه. وهم به اوج قدس ناموس اله کی رسد، فهمه که نعت بانوی خلوت کبریا کند، ناطقه مرا مگر روح القدس کند مدد، تا که ثنای حضرت سیده نساء کند، صورت شاهد ازل معنی حسن لمگزل، و هم چگونه وصف آینه حق نما کند، که رسول خدا فرمود لوکان الحسن شخصا لکانت فاطمه. اگه بنا بود تمام زیبایی های سوری و معنوی، همه اینها اگه بنا شد که تمام زیبایی ها، تمام کمالات، هرچه هست از زهد و ورع و تقوا و معارف، هرچه اگه بنا بود همه اینها مجسم بشود به صورت انسانی، به صورت فاطمه می آمد. لوکان الحس شخصا لکان فاطمه بل هی اعظم، بلکه بالاتر از اون هم هست. این هم بیان رسول خدا درباره
صدیق کبری علیه السلام.
حتی میفرمود که لقد کانت فاطمه مفروضت طاعه،
صدیق کبری علیه السلام اطاعتش واجبه بر همه خلق، علی جمیع ما خلق الله من الانبیاء و الملائکه، که حتی انبیاء و ملائکه همه اینها موظفن مطیع فرمان زهرا علیه السلام باشند دیگه.
خب اینو یه چند جمله ای که به تناسب که امشب بود عرض کردم، ولی از اون طرفم به ما هشدار دادن که اون مرد به زنش گفت که برو خدمت دختر پیغمبر اکرم و بپرس که حال من چجوریه، آیا من جزء شیعان محسوب هستم یا نیستم. اون مرد آمد خدمت زهرا علیه السلام و پیغام شوهر را فرمود که به شوهرت بگو ان کنت تعمل به اوامرنا و تنزجر من نواهینا فانت من شیعتنا و الا فلا. به شوهرت بگو که ببین در زندگی اگر مطابق اوامر ما عمل میکنی، از نواهی که داریم خودداری میکنی، شیعه هستی، و الا فلا. یکی گفت، بعد این زن برگشت و پیش شوهر، اون ناراحت شد گفت عجب، بنابراین پس ما جهنمی هستیم به جهت اینکه من که آلودگی زیاد دارم دیگه، اینجور نیست که کاملا من مطیع باشم و نافرمان نباشم، اینکه دارم. و اینکه فرموده که کسی که نافرمان شیعه نیست و هر که شیعه نباشه خلود در جهنم داره، پس ما جهنمی هستیم. ناراحت شد، زن برگشت خدمت زهرا علیه السلام و جریان ناراحتی شوهر را بیان کرد. فرمود نه، مطلب این نیست، شیعه ما جزء بهترین بهشتیان هم شیعه هستن و کسانی که اوامر ما را گاهی مخالفت محب ما هستن، محبت دارن به ما، دوستدار ما هستن، اما آلودگی هم دارن، اوامر ما را گاهی اطاعت نمی کنن، از نواهی خودداری نمی کنن، اینها شیعه نیستن اما محب ما هستند، محب ما هستند و محب ما بهشتیه. و رضا می فرمود که به هم معذالک فی الجنه، یعنی همین دوستداران ما در این حال که مخالفت هایی دارن، آلودگی ها دارن، در بهشتن، اما و یه امایی دارد. فرمود ولیکن بعد ما گتهرون من ذنوبهم، بعد از اینکه از این آلودگی ها تطهیر بشوند، تا تطهیر نشده ان گتهرون من ذنوبهم بالبلایا و رضایا. بله، اگر گرفتار مصائب میشوند در دنیا، شدائدی به اونها متوجه میشه، مصیبتهایی، فقری، مرضی، با اینها پاک میشوند. اگر جرمش و گناهشان زیاد بود در سکرات مرگ یا در عالم برزخ، اگر خیلی زیاد بود در طبقه بالای جهنم، اینم هست فی الطبق الاعلا، او فی الطبق الاعلا من جهنم به عذاب الی ان نستنقذهم به حبنا. بل باید در طبقه اعلای جهنم اونها معذب بشوند. حتی در بعض روایات داریم که 300 هزار سال هم داریم که اگر جرم گناهان محب ما، دوستداران ما زیاد باشه، باید 300 هزار سال در جهنم معذب بشوند تا مستحق شفاعت ما بشوند. خب این هشداریه. ما امیدواریم که البته از اون قبیل نباشیم به اون کیفیت، ولی خب بالاخره آلودگی های داریم که فرمود که در دنیا پاک میشوند با بلایا و رضایا و شدائدی که دارن. بعضی ها من از ذنوب، ذنوبون لا یکفرها الا الهم، بعضی گاهی غم و غصه، گاهی محبین اهل بیت علیهم السلام غصه‌دار میشوند برای مطالبی، مثلا خیلی هستن غصه میخورن، فران آدم خب مال دارد و میتواند انفاقاتی کند به درجاتی برسه، فرد بفرمایید بله، و من ندارم، غصه میخوره چرا ندارم که نتوانم تحصیل درجات بهشتی. خود این غصه خوردن باعث میشود که گناهانی از او پاک میشه. امیدواریم انشاءالله با همین شدائد و بلیاتی که ما داریم، جرم گناهان ما اونقدر عظیم نباشه که استحقاق عذاب داشته باشیم. حالا چون تحمل عذاب به این سادگی هم نیست، کمترین عذاب جهنم یک جفت کفش با آدم می پوشانن، کفش آتشین، به محض اینکه پوشید مغزش به جوش میاد. خب این کمترین عذابشه. و او پیش خودش خیال میکنه که این بدترین عذاب جهنمه، غافل از این که نه، این کمترین عذاب جهنم اینه. یک کفش جفت کفشه، اون هم بنددار، به پای آدم میپوشنن، به محض اینکه پوشید مغزش به جوش میاد. خب اینا قابل تحمل نیست. ولذا ما امیدمان همینه که در سر و آسان اقدسشون که نهاده ایم، امیدواریم انشاءالله تا نمرده ایم این آلودگی ها و قذارت ها و ظلمت های ما پاک بشود و واقعا چراغانی بشود این قلب ما. ما در شب ولادتشان چراغانی میکنیم. خب خدا هم اجر بدهد، پاداش بدهد به همون کسانی که عرض ادب میکنن، عرض محبت میکنن، چراغانی میکنن، اطعام میکنن. همه اینها رو این مودت زهرا علیه السلام خوبه، ولی بکوشیم که قلب خود را هم چراغانی کنیم، اونجا منور بشود به نور ایمان، به نور یقین، تقوا، که هرچه طهارت قلبی ما بیشتر بشود، معرفت ما نسبت به اونها بیشتر خواهد بود. اونها نورن و انسان بخواهد نور انعکاس در آینه قلبش پیدا کنه، باید زنگار نگرفته باشه، این رو پاک کنه. هرچه بیشتر پاکتر باشین، معرفت ما شدیدتر و عمیقتر می شود. هرچه معرفت ما عمیقتر بشود، در برزخ و بهشت با جمالشون آشناتر خواهیم بود. و برای اینکه ما تمام سعادت ما، سرمایه ما همینه که روز مرگ ببینیمشون، در عالم برزخ ببینیم، در عالم محشر ببینیم. اصلا بهشت ما دیدن اونهاست. هر مقداری که معرفت ما اینجا عمیق‌تر باشه، بذر مشاهده افشانده ایم و پس از مرگ مشاهده خواهیم کرد انشاءالله. امیدواریم. به حرمت خودشون عرض شد که خداوند نوید داده، بشارت داده، همین که زهرا علیه السلام را آورده در این عالم خاکیان، این خودش دست لطفیست بر سر ما کشیده، رأفت و رحمت نشون داده، بشارت داده که من به شما لطف دارم. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، بر خودش حتم کرده که شما را محمود رحم، مشمول رحمت خودش قرار بدهد دیگه. این امید ماست و بشارت ما. ولذا از ابوذر نقله که من دیدم سلمان و بلال آمدن خدمت رسول اکرم و سلمان افتاد رو قدمهای پیغمبر اکرم که ببوسد. رسول خدا منع کردن او را از این کار، فرمودن این کارها عجمها دارن با سلاطینشون، من خوش ندارم اون کاری که عجم با سلاطین خود می کند شما درباره من انجام بدهید. او را نگذاشت که پاشن ببوسه. بعد سلمان ایستاد، گفت یا رسول الله، من آمدم یه مقداری از فضیلت دختر بزرگوارتون در روز محشر و قیامت بیان بفرمایید. تا اسم زهرا علیه السلام شنید، رسول خدا متبسم شد، خوشحال شد، شادمان شد. بعد فرمود که قسم به کسی که جانم به دست اوست، در محشر دخترم وارد می شود در حالتی که سوار بر ناقه ایست که رأسها من خشیت الله. حالا ما باید دک نمی کنیم که این ناقه زهرا علیه السلام روز محشر سوار می شود، این چه مرکبی است؟ خب این ساده نیست به این سادگی. علی علیه السلام وارد منزل شدند و چیزی در نبود برای خوراکیشون، یه قطعه بردن بیرون فروختن به یک دینار برای اینکه تأمین معاش کنن. به این راه که شش دینار فروختن. بعد وقتی که برگشتن دیدن که یک سائلی اظهار حاجت می کنن. همون شش، حالا ظاهرن درهم باشه، تردید دارم شش درهم یا دینار، همون شش درهم یا دینار را دادن به اون سائل که به رفع حاجت بشه. و با دست خالی به خانه برمی گردن. در بین راه یه اعرابی پیدا شد، شطوری ناقه دستش بود، زمام ناقه به دستش بود. گفت یا علی این را از من بخر. فرمود که من پول ندارم. گفت که صبر میکنم، به مدت از من بخر. فرمود که خب قیمتش چنده؟ گفت 100 تومان، 100 دینار یا 100 درهم به مدت. خب 100 درهم علی خریدن به مدت 100 درهم، یه مدت مثلا مقداری به قیمت 100 درهم. یه چند قدمی رفتن یه مردی پیدا شد، گفت یا علی میفروشی این ناقه را؟ فرمود بله میفروشم. گفت که چند خریدی؟ فرمود 100 درهم خریدم. گفت من به 160 میخرم. و 160 خرید و ناقه را گرفت و پول را داد.
از اون طرف اون مرد پیدا شده اولی، گفت آ فروختی ناقه را؟ بله. خب اون طلبی که داشتم به من برگردان. 100 درهم را که گرفته بودن به او برگرداندن و با 60 درهم برگشتن به خانه. صدیق کبرا علیه السلام فرمود از کجاست؟ فرمود با خدا تجارت کردم، 6 درهم دادم 60 درهم گرفتم، با خدا تجارت کردم. رسول خدا وقتی با خبر شد فرمود یا علی فهمیدی کی بود اون ناقه را آورد؟ صاحب ناقه جبرئیل بود، اون که به تو فروخت. اون که خرید میکائیل بود و اون ناقه هم مرکب دختر من زهراست در روز قیامت. حالا فرمود روز قیامت بر ناقه ای بر اون مرکب سوار می شود، رأسها من خشیت الله، که ما نمی فهمیم که یعنی چه رأس ناقه از خشیت خداست. و منادی ندا می کند یا معاشر یا معاشر اهل المحشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم. منادی ندا می کند همگی چشمها را پایین بیفکنید، سرها را پایین بیفکنید، این فاطمه دختر پیغمبر شماست و همسر امام شماست، مادر حسن و حسین شماست. حرکت می کنم به این کیفیت با جلالتی. بعد عبار روایت داره که اون کسی که زمام ناقه را می کشد علی علیه السلامه، در سمت راست جبرئیل، در سمت چپ میکائیل، پشت سر ناقه حسن و حسین علیهم السلام. بعد والله تعالی یکلعها و یحفظها، اون کس که متصدی نگهبانی زهرا علیه السلام است، ذات اقدس حق است. خب این چه جلالت و شکوهی است که در محشر دارن. اون که زمام ناقه را میکشد علی امیر علیه السلام، دنبال ناقه حسن و حسین علیهم السلام، سمت چپ و راست ناقه هم جبرئیل و میکائیل، هم نگهبان هم ذات اقدس حق است. به این کیفیت وارد بهشت میشود. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن، ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه التي لا يمسنا فيها نسب ولا يمسنا فيها لغوب. زهرا علیه السلام وارد بهشت می شود با این جملاتی که حمد خدا دارد. بعد از جانب خدا ندا می رسد یا فاطمه تو سلینی اعتک، حالا از من بخوا هر چه می خواهی به تو خواهم داد، و تمنی علیه ارزک، از من تمنی کن بخواه که تو را راضیت می کنم. جواب می دهد الهی انت المنا و فوق المنا، تمام آرزوی من تو هستی و فوق آرزوی من، ولی اونی که از تو میخواهم اجازه خواستن داده ای. حالا از تو میخواهم ان لا تعذب محبی و محبی اثرتی بالنار، از تو میخواهم دوستان مرا و دوستان فرزندانم را از آتش جهنم برهانی. این خواسته زهرا علیه السلام. خدا هم جواب میدهد یا فاطمه تو بله، اینی آلی تو علا نفسی، من و عزتی و جلالی و ارتفاعی، به خود ما قسم به عزت و جلال خودم و ارتفاع شأنم قسم خورده ام بر خودم، قبل از اینکه عالم را بیافرینم که دوستان تو را و دوستان ذریت را از جهنم برهانم. این هم نوید و بشارتی است پروردگارا. به حرمت صدیقه طاهر علیه السلام همه ما را در زمره محبینشون محسوب بفرمون، لحظه به لحظه بر معرفت ما و محبت ما نسبت به اونها بیفزا، در دنیا و برزخ و محشر دست ما را از دامنشون کوتاه مفرمون.